بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جملة التقابل تقابل التضايف، والمتضايفان هما وجوديان يؤقل كل منهما بالنسبة إلى الآخر كالأبوة والبنوة، فإنهما لا يصدقان على شيء واحد من جهة واحدة، وإحداهما لا تؤقل إلا مع الأخرى. أقسام تقابل رو ذکر می فرمودند. یکی از اقسام تقابل تضایف است که بین دو امر وجودی است و هیچ کدام بدون دیگری تصور نمیشه. مطلب واضحی است، احتیاج به بحثی نداره. فقط یک سوال اینجا طرح شده از زمان شیخ در کتاب شفا، جای دیگه مطرح شده که تضایف با یکی از اقسام تقابل شمرده میشه، با اینکه خود مفهوم تقابل یکی از مصادیق تضایفه. تقابل نسبتی است بین دو شی که اجتماع این یکی با اون یکی در محل واحد من جهت واحده ممکن نیست. چطور میشه یک شیء هم یکی از اقسام یک مقسمی باشد و هم مقسم باشه برای او؟ و هم در مورد تضاد هم گفته شده که مثلا تضاد هم مباین هست با تضایف، با اینکه خود تضاد هم یکی از اقسام تضایفه. تضاد نسبت مکرری است که بین ضدین حاصل میشه. این ضد است نسبت به اون چیزی که اون دیگری ضد است نسبت به این. این اشکال معروفی است و به صورت‌های مختلفی جواب داده شده، شما تو نهایی هم خوندید. اینجا سه بیان برای جواب این ذکر میشه. یکی این که بله، مفهوم تضایف اعم است از مفهوم تقابل، ولی معروض تقابل اعم است از معروض تضایف و این دوتا منافات نداره. ما ممکنه یک مفهومی را فی حد نفسه وقتی در نظر میگیریم این مفهوم اعم باشه، ولی به لحاظ معروضاش که حساب میکنیم میبینیم معروض یکی اخص از دیگری است. این یه جواب است که در این شده. جواب دیگری گفتند که تضایف اعم است از تقابل، ولی یک حصه ای از تضایف که معروض تقابل قرار میگیره اون اخص است از تقابل. پس به اون لحاظ اون حصه ای از تضایف که معروض تقابل قرار میگیره از اون لحاظ اخص میشه. یعنی که انه ما دو تا مفهوم تضایف و تقابل داریم. این تضایف یه جنسی است، یک نوعی از این تضایف که معروض تقابل قرار میگیره، یعنی نوعی از تقابل میشه، این نسبت به تضایف اخصه، ولی خود مفهوم تضایف اهم است از تقابل. اینم یک بیانه. یک بیانی خود ایشون به عنوان یک جواب صحیح مطرح میکنن و اون این است که مفهوم تقابل اهم است از مفهوم تضایف، برعکس اون تعریف اون بیانی که اونا میکردن که میگفتن تضایف اهم است از تقابل. میفرمان مفهوم تقابل اهم است از مفهوم تضایف، ولی مصادیق خود تقابل یکی از مصادیق تضایف واقع میشه. پس به لحاظ این که مصداق تضایف است اخص است، اما از لحاظ مفهوم تقابل اهم است تضایف. اینم یک جوابه. مرحوم آقای طباطبایی اونطور که در ذهنم هست فرق بین حمل شایع و حمل اولی گذاشتن. فرمودن که اگر ما به لحاظ حمل اولی در نظر بگیریم یکی اعم است، اما به لحاظ حمل شایع اخص میشه. به نظر میرسه سر مطلب جای دیگری است و اون این است که ما اول وقتی میگیم اشیاء مفاهیم نسبت به لحاظ مصادیق خارجیشون دارای تزایف هستند، مثلا ابوت و بنوت، به لحاظ اون ابوتی که عارض زید میشه و بنوتی که عارض عمرو میشه، این دوتا رو ما با هم میسنجیم، میگیم بینشون تزایفه. بعد خود این مفهوم تزایف را که اخذ کردیم، این را در ذهن وقتی تصور بکنیم، میگیم این مفهوم تزایف یک عارض عامتری در ذهن عارضش میشه. و اون این است که اینها لایجتمعان فی شیء واحد، پس بین متضایفان تقابل هست. این مفهوم را از جای دیگه هم میگیریم، این یک عارض ذهنی است که عارض چند نوع از مصادیق میشه، به این لحاظ میگیم تقابل اعم است. بار دیگه این تقابل را که در ذهن اخذ کردیم به عنوان یک مفهوم ذهنی، بار دیگه برمیگردیم به این مفهوم نگاه میکنیم، این نظر دیگری است. باز میگیم متقابلانی که اموری هستند که لایجتمعان، این دوتا نسبت به هم دیگه سنجیده میشند و درک میشند و نسبت متکرری دارند. این مقابل است با اون شیئی که اون مقابل با این شیء است، پس به این لحاظ بینشون تضایفه. اگر شما برگردید بار دیگه متضایفان را که مفهوم تضایفی را که بار دیگه هم کردید و تقابل یه بار دیگه نگاه بکنید، دیگهش باز اینم میشه تقابل. اینا مفاهیمی است که پشت سر هم اعتباراتی است که یکی عارض دیگری میشه. اون تضایفی که در مقابل تقابل سنجیده میشه و اخص است، این همین تضایف نیست که امن از اون تقابله، یه تضایف دیگری است، اعتبار دیگری است که ما بعد از اینکه متقابلان در ذهن آمد، بار دیگه متقابلان را در نظر میگیریم، از جهت اینکه هر یک از اینها برای تصورشون احتیاج داره به دیگری. مقابلان لزال کشه الازگو و مقابلان لن. این مفهوم تضایفی که بار دیگه از این انتظار میکنیم، اون تضایفی نیست که دیگه از اقسام تقابل بود، این مفهوم جدیدی است، اعتبار جدیدی است. این خاصیت همه اعتبارات عقلی است که ما میتونیم بار دیگه نظر بهش بکنیم و مفهوم دیگه ازش انتظار کنیم. گاهی تعبیر میکنیم به مراتب ذهن. این سرش اینه. تقریبا هم همینو میخواستن بگن، منتها به عبارات مختلفی بیان کردن، گفتن یکی معروض دیگری واقع میشه یا این حسه ای از اون هست. یه مطلب را همه توجه داشتن بهش، منتها کشف سر شاید اونطور که باید شاید در بیان نیامده که اینا مال اعتبارات مختلف ذهن هست. باز در کلام صدر المتعلم به این نکته بهتر از دیگران اشاره شده که کثیراً واقع میشه که مفاهیم عقلی هر کدام خودش مصداق یک نوع دیگری از خودشون واقع میشن، یعنی بار دیگه این مفهوم بر خودش هم میشه به اعتبار آخر. بله، این اشکال قدیمی هست و جوابایی که داده شده. و من جمله تقابل، تقابل و تزایف. المتزایفان هما وجودیان یعقل و کلون من هما به نسبت الالاخر. این مثل جنس و فصل میمونه براش. وقتی وجودیان میگیم جنس قریبشه به اصطلاح، هما متقابلان عدمی را خارج میکنه. اگر بخوام تعریف کامل تری باید بگیم متقابلان وجودیانه. اول جنس اهمش رو ذکر کنیم، بعد جنس اخصش را، و بعد هم خصوصیتش را که یعقل کل من هما به نسبت الالآخر. کل ابوت و البنوه، نمیگن کل اب و الابن، چون تزایف در واقع اصالتا بین همین دوتا عنوان است، نه بین زید و عمر. کل ابوت و البنوه فانهما لا یستقان علی شیء واحد من جهت واحد، این خاصیت متقابل بودنش، پس را متقابلان هستند و این ویژگی هم را دارند که لا تعقل احد و لا مال اخرى، که این جنبه فصلش هست. وهم و تنبیه، ربما اشتبه علیک الامر فتقول کیف یجعل التزایف قسما من التقابل و قسیمن لتزاد. شما تقابل را تقسیم میکنید به تقابل تزایف و تزاد و ایجاب و سلب و عدم ملکه که اقسامی داره، یکیش تزاد هست و یکیش هم تزایف. پس تزایف میشود قسمی یعنی یکیش تضایف یکیش تضاد، این دوتا میشن قسمی برای تقابل. این از یک طرف. والحال ان تضایف اعم، در صورتی که تضایفی که یکی از اقسام تقابله از خود تقابل اعم است. چرا؟ برای اینکه میتونیم بگیم تضایف اضافات چند قسمه، یکی از اضافات تماثل است، یکیش تعاند است، یکی نمیدونم چیه، یکیش هم تقابله. ان التضایف اعم من ان یکون تقابلا او تضادا او تماثلا او غیر ذلک، همه این تشابه تساوی اینا همه تضایف دیگه. بل یکون جنسا لهما، پس تضایف است که جنس است برای تقابل و تضاد. فیلزم کون شیء قسما لقسمه و قسیما له، از یک طرف میشه یکی از قسم القسم خودش، برای اینکه تقابل وقتی شد قسمی از تضایف، بار دیگه تضایف هم قسمی از تقابل هست، میشه قسم قسم خودش. از یه طرف میگیم تقابل یعنی قسم و علت تضایف و تضاد و غیره، هما میشه قسیمه برای فعل زمو کون و شی قسمن لقسمهی و قسیمن لهو ایزن. که تقابل رو تقسیم میکنیم دیگه بمیرد. رو با ما یو جابان از این اشکال چند جور جواب دادشیم. اولا به این صورت ان مفهوم التضایف اما من مفهوم تقابل و تضاد. اینجا تقابل و تضاد رو ذکر کردن که از یک طرف تقابل میشه قسمی از تضایف و تضاد میشه قسیم برای تضایف. حالا تضایف رو که نسبت به تقابل تضاد میسنجیم، از یک نظر بله اعم است، یعنی شامل دو قسم میشه، یکی تقابل است یکی تضاد، از باب اینکه هر یک از اینا یه نوع اضافه است. العارضین لاقسام هما، که خود اینها اقسامی داره. و هذا لا ينافي كون معروض التقابل اعم، مفهوم تضایف اعم است اما معروض تقابل اعم است. اعم بله، لا ينافي كون معروض التقابل اعم منه و کون معروض تضاد مباینا له، از یه طرف هم معروض تضاد هم اصلا به کلی مباینه تا به شکل قسیمه برای. فمفهوم کل منهما مندرج تحت المضاف، وقتی تقابل رو در نظر میگیریم تضاد رو در نظر میگیریم، همه اینها یک نوع تضایف هستند، اضافه ای درش لحاظ شده. لکن من حیث صدق علی الافراد احدهما اعم و الاخر مباین، اونی که اعم از تقابل است که از تضایف اعم است از لحاظ صدق، و دیگری که تضاد باشه مباین با تضایف است. چرا؟ ضد این هم شما وقتی میگید ضد دیگری است، یعنی ضد لز آزال کل آخر لزی و ضد دنل. عنوان ضد این را میگه، اشکالی که می هست متوجه مفهوم تضاد است. مفهوم تضاد و شی را میگه ضد لزال کشی، ضد این اضافه متشابهت الاطرافی است، ضد لزال کشی لزی و ضد دنل هاست، کما که تقابل هم همینطوره. بلا مصادیقی شای حساب بکنی که تقابل بین سلب و ایجاب هست، مثلا تضایف نیست بین سلب و ایجاب، منظور مفاهیمه. ولذا میگن که مفهوم تضایف اعم است اما مصادیقش اخص است. این یک جواب که فرق بذاریم بین مفهوم و مصداق. همین بیان را به یه صورت دیگری خود ایشون ذکر میکنند آخر کار، ولی این بیان فی حد نفسی کافی نیست. اگر مفهوم یک شیء را از یک نظر با یک مفهوم دیگری بزنیم، از همون نظر مصداقش هم نمیتونه اعم از خود مفهوم باشه. اگر گفته مفهوم از همین جهت اعم است، یعنی از مصداقش مصادیق اونا را هم شامل میشه. ما نمیتونیم تو یه مفهوم را با مصداق در نظر بگیم، با اینکه مفهوم اعم است از اون مصداق شخص، این به اعتبار دیگری است که اون مصداق اخص است. بلا به همین لحاظی که این مفهوم برای صدق میکند، نمیتونه اخص باشه. پس ناچار باید پای اعتبارات در میون کار بیاریم. این به این اعتبار این تقابل است و این اعم. به این اعتبار که خود تقابل یک مفهومی است که شامل بر دو تا مفهوم متضایف هست، میشه مصداق برای تضایف. خود این مفهوم در ذهن مصداق میشود برای تضایف، نه متقابل این خارجی. باز اون تضایفی که در ذهن عارض تقابل میشه، خود اون مفهوم تضایف بار دیگه مصداق است برای یک مفهوم دیگر تقابلی که اعتبار میشه. اون تقابل که اعتبار میشه بین اون تضایفی است که الان ما اعتبار کردیم در ذهن. اینا مثل رابطه زیگزاگ دارن، اینجور نیست که در یک خط واقع میشن. این تقابل است، یعنی جنس است برای اون تضادی که اون تضاد جنس است برای همین. به این صورت نیست. ما ابتدا تضایف را بین دو شی در نظر میگیریم، بعد میگیم حالا این تضایف، این مفهومی که عرض کردیم به عنوان تضایف، خودش مصداق است برای مفهوم تقابل. بعد تقابلی که حالا اینجا بین متضایفین در نظر گرفتیم، خود این تقابل را در نظر میگیریم صرف نظر از اون تضایفش. این مفهوم را که در نظر میگیریم، باز ببینیم توش اضافه است، پس مصداقی است برای تضایف. و همینطور این سلسله وار هر مفهومی مصداق است برای مفهوم دیگری. اما اضافه بین دو شیء چی هست؟ در اونجا ما اضافه بین دو شیء خارجی در نظر می گرفتیم، ما ابوت و بنوت خارجی رو می گفتیم. اینجا نه، هر چیزی که اضافه دارد به اضافه دیگه، ولو این مفهوم مفهوم تقابل باشه، متقابلان باشه. پس اینجا یکی اعتبار ذهن، مصداقش امر ذهنی است، اونجا مصداقش امر عینی است. پس دو اعتبار است. یعنی خود مفهوم بار دیگه میتونه مصداق باشد برای مفهوم دیگری. این مثل مقوله ثانیه منطقیش داره. خود مفهوم این که مثالی که خود مثل رو متعلیم برن میزنن که میگن جزئی مصداق واقع میشه برای مفهوم کلی. این به چه لحاظه؟ برای اینکه یعنی جزئی از اون جدید در ذهن هست، نه جزئی خارجی. اعتبار جدیدیست روی اون. و به وجه آخر جواب دیگری که داده شده، گفتن بله مفهوم تضایف اهم است، ولی از اون جهتی که معروض یک حسه‌ای از تقابل است، اخص از آن است. خب کی معروض حسه‌ای از تقابل میشه؟ کدام تقابل؟ یه تقابل جدیدی است، مفهوم دیگری است که ما از اینا اخص میکنیم. علی قیاس کون المفهوم الکلی من حیث هو هو اهم من مفهوم الجنس. کلی را وقتی ما در نظر میگیریم، یکی از اقسامش جنسه، یکیش نوع است، یکیش فصل. کلی منقسم میشه به اینا و عرضیات هم هست. و من حیث انه معروض لمفهوم الجنس اخص منه، اما از اون جهتی که مفهوم جنس عارضش میشه، اخص از کلی است. ان حسه ای ازش که مفهوم جنس عارضش میشه. بل حق و فل جواب ان یفرق بین مفهوم شی و ما یصدقه و علیه مصداق اون شی. فمفهوم التضایف من اقسام مفهوم التقابل، لکن مفهوم التقابل مما یصدق علیه التضایف. خود این مفهوم بار دیگر معروض یک مفهوم دیگری از تضایف واقع میشه. مفهوم متضایفان چیه؟ خب تضایفان می نسبتیست بین اون دوتا دیگه. در خارج ما میگیم ابوت و بنوت متضایفانه. وقتی میگیم این متضایفان، نظرمون به ابوت و بنوت هست. اینجا میگیم متضایفانه. وقتی عنوان متضایفان برای صدق کرد، میگیم متضایفان چیزهایی هستن. متضایفان تعریفشون چیه؟ دو مفهومی هستند که لایجتمعان فی شیء واحد، متقابلان لایجتمعان فی شیء واحد، تعریف متقابلانه دیگه. پس از این جهت متقابلند، یعنی مفهوم متقابلشون هم میشه. بار دیگه وقتی گفتیم متقابلن یعنی چی؟ مقابل و شیء یعنی چی؟ یعنی مقابلن لذالک شیء الذی هو مقابلن له، خودش مازی تضایف است. این مفهوم تضایف که ازش گرفتید، بار دیگه به این مفهوم تضایف نگاه میکنید. میگید باز این مفهوم تصوف مصداق تقابل است. این اعتباراتی جدید است که روی مثل از واحد باز واحد گرفته میشه، باز واحدی که در ذهن است باز این مفهوم واحد دیگه گرفته میشه. و قد یکون مفهوم الشیء مما یصدق علیه احد و انواعه، گاهی ممکن است مفهوم چیزی یکی از انواع خودش برای صدق کند، یعنی یکی از انواع صدقش به یک اعتبار دیگری اعم شود و بر او صدق کند. پس یک اعتبار دیگری به هست که میشه اعم. اونی که از کلام در کلام ایشون اشاره میتونه باشه به سر مطلب اینه، فل امور ذهنیه والعوارض العقلیه کثیرا ما یکون مفهوم الشیء فردا له و فردا لفردهی. در بین مفاهیم عقلی، مفاهیمی که یعنی مفاهیم غیر ماهوی که اشاره به خارج نداره، از خود این مفهومی مفهوم دیگری گرفته میشه. در این جور موارد ممکن است که خود این مفهوم به یک اعتبار فردی اون مفهوم زیرین باشد، که مفهوم جزئی الذی هو فرد من الکلی و مقابل له. از یه طرف میتونیم بگیم مقابل است، برای اینکه المفهوم ان امتنع فرد صدقی علی کثیرین فجزئیون و الا فکلی، مقابلش است. از یک طرف دیگه خود این مفهوم این مفهوم کلی است، مفهوم جزئی خودش مفهوم کلی است.
مفهوم کلی که
بله که مفهوم الکلی الذی هو شیء من آحاد مفهوم الجنس. شما نمیگید که جنس کلی است، کلی را هم میکنید بر جنس، پس مفهوم را تقسیم میکنید به کلی و جزئی، این جنس هست برای کلی و جزئی، مفهوم مقسم است برای کلی و جزئی، یعنی حکم جنس را داره نسبت به کلی و جزئی. از یک طرف پس میشه اهم، جنس میشه اهم از کلی و جزئی، چون مفهوم را تقسیم میکنید به کلی و جزئی و این مفهوم جنسون. بعد کلی را تقسیم میکنید به ذاتی و عرضی و ذاتی را به جنس و فستوی، میشه یکی از اقسام کلی. پس جنس یک بار، یکی از اقسام کلی است، از یک بار اهم از کلی است و حمل میشود بر کلی، برای اینکه مقسمش مفهوم است و مفهوم جنسون للکلیه و الجزئی. خب اینم مسئله پاسخ این شد. یکی دیگه از اقسام، اینجا حتی یه ویرگول هم نگذاشته، اونجا خوشمساوی یه ویرگول بذاشته بود، اینجا یه ویرگول هم نگذاشته. و من التقابل ما یکون بین المتضایف. بله این مسئله بحث‌های گسترده‌ای داره و یکی از مسائلی بوده که شیخ با اهتمام با عنایت بهش پرداخته، زیاد در هم مقولات قاطی اوریاس شفا هم در الهیات به مسئله تضاد و فروعی که داره چندین صفحه بحث کرد. اینجا البته به طور خلاصه اشاره کردند، ولی بخواید بحث مفصلش رو ببینید یکی در مقولات شفا در کتاب منطق و یکی هم در الهیات شفا باید مراجعه کنید. البته در نهایی هم بحثی شده در تعلیق هم یک چیزایی اومده مراجعه بکنید بد نیست. علی ای حال ایشون می‌فرمایند که تضاد دو تا تعریف داره، یک تعریف مال متقدمین هست، یکی مال متأخرین. در تعریف متأخرین فقط همین است که دو امر متقابلان وجودی هستند که غیر متضایفند، یعنی جمع نمیشن در محل واحد و متضایف هم نیستن با هم دیگه. دیگه قید خاصی را در تعریف اخذ نکرده، اما متأخرین اومدن چند تا قید اضافه کردن. یکی اینکه گفتن اینها باید واقعان تحت جنس قریب باشن و بینهما غایت الخلاف باشد. این را روی این خیلی تأکید دارن که باید ضدین بینهما غایت الخلاف باشد. و یکی هم به جای این که بگن متعاقبان علا محل واحد، تأکید میکنن که علا موضوع واحد، موضوع به همون معنای خاصی که دارن اخص از محل است. این قیدها را متأخرین اضافه کرد. ظاهر کلام ایشون اینه که اینا حمله بر اصطلاح میکنه. میفرمان اصطلاح متقدمین اعم است، اصطلاح متأخرین اخص است. نتیجهش اینه که طبق اصطلاح متأخرین در جواهر تضاد نیست. صور جوهری با هم تضاد ندارن، برای اینکه اینا موضوع واحد ندارن. شرط ضده این است که متعاقبان الان موضوع این واحد باید باشن. صورت جوهری که موضوع ندارند، محل دارند. پس اینا چون متعاقبان علی موضوع این واحد نیستند، اینا جزء متضادین حساب نمیشن. نمیشه بگن صورت انسانی با صورت حمار ضدیت دارد، مزاد است به اصطلاح. نه، این اصطلاح تضاد داره شون. مگر تضاد بلعرض، تقابل بلعرض. این یکی هم مثلا نمیشه گفت رنگ سفید با رنگ زرد اینها ضدانند. سفیدی با سیاهی فقط زندان است. حالا رنگ زرد رو چی بهش بگیم؟ این حالا یک تکلفاتی مرتکب شدن که اینا چجوری توجیه بکنن. حالا ای حال این را ایشون میفرماند دو نوع اصطلاح هست، دو تا اصطلاح هست و اونا اینجور میگن و اینا اینجور، نتیجش هم عام و خاص. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه جای بحث مفصلی دارن، در نهایت خلاصه همین بحث را برای بعض جاش مشروح تر بعض جاش خلاصه تر اونجا ذکر فرمودن که این صرف یک اصطلاح نیست، بلکه بررسی استدلالی و برهانی ما رو میکشونه به اینجا و باید همین اصطلاح متأخرین را بپذیریم. بیاناتی دارند که خب چون خوندید و اینا دیگه من بخوام همه را نقل بکنم رو اینا صحیح نیست. یه مناقشه هم در این بیان هست که تو تعلیقه اومده مراجعه می فرمید. بر طبق این اصطلاح متأخرین اشکالاتی پیش اومده که در صدد جوابش برمیان، که ما اگر بگیم متضادان باید تحت جنس قریب باشند، یه موارد نقضی پیدا می کنه. یا اینکه شما میگید باید بله بین اجناس تضاد نیست و حتما بین یک انواع واقعی تحت جنس قریب هستند، ما بین اجناس هم میبینیم تضاد هست. مثلا خیر و شر این دوتا با هم تضاد دارن، با اینکه خودشون دارای انواع زیادی هست. این اعتراضاتی شده نام در مقام پاسخگویی برمیاند که این اعتراضات رد کنه. راجع به خیر و شر میفرماند اولا خیر و شر متضادان نیستند و طبق تحلیلی که انجام گرفته خیر و شر وجود و عدم هستند. شر عدم الوجوده. بنابراین رابطه بین خیر و شر رابطه اون متقابلانی هستند که احد و ما عدمی، حالا یا ایجاب و سلب یا عدم ملک. بنابراین نمیشه گفت خیر و شر متضادانند، برای اینکه هر دو وجودی نیست. این اولا، پس تضاد در دوتا جنس خیر و شر واقع نشد. ثانیا اصلا جنس نیستن. خیر و شر دوتا مفهومی هستن که از مفهوم عرضی حساب میشن نسبت به انواعشون، نسبت به مصادیقشون. اگر ما اینا را از قبیل خود وجود و عدم دانستیم، خب پیداست وجود و عدم جنس برای چیزی نیستن. نه وجود جنسی است برای هیچ شیئی و نه عدم جنس است برای هیچ مفهوم. پس اینا جنس نیست. اگر حالا مصادیقشون را در نظر گرفتیم یا خیر و شر را نسبت به انسان سنجیدیم، چون یکی از مبانی تحلیل مفهوم خیر و شر اینه که ابتداعا ما خیر و شر را در ارتباط با خودمون درک میکنیم. هر چیز را خوشمون میاد میگیم خیره، هر چیز را خوشمون نمیاد میگیم شره. ابتدا خیر و شر رو، مفهوم خیر و شر رو از اینجا اخذ میکنیم. پس خیر و شری که ابتدا ما درک میکنیم این ملاکش این است که چیزی ملایم با طبع ما باشد یا منافر باشد. در حقیقت باید حساب ملایمت و منافرت را بریم، ببینیم اونجا چه رابطه‌ای هست بین ملایم و منافر. خب اگر ملایم و منافر را، ذات ملایم و ذات منافر را در نظر بگیریم، فرض بفرمایید درد و لذت یا لذت و الم، دیگه الم درد منظور الم، لذت و الم را با هم بسنجیم. لذت یک احساسی است که احساس ملایمی است برای آدم دست میده و الم یک احساس منافری است، احساس ناخوشایندی است. این دوتا در واقع منافرت و موافقت، ملایمت و منافرت، اینها عرضی هستند از اعراض این دوتا کیفیت. نسبت به شیئی که میگیم ملایم است و منافر هست، این مفهوم ملایم و منافر از اعتبارات ناش محمول بر اینها هستند، از عوارض اینها هستند، نه از ذاتیات تا بگه جنس هستند. اما حالا خود مصادیق اینا را در نظر بگیرید، مثلا لذت و الم را، یا فرض کنید موافقت و ملایمت را، اگر ما بتونیم مثلا یه نوع حساب بکنیم، اونها نوعی هستن از یک جنس و اون عبارت هست از مثلا کیف نفسانی. کیف نفسانی است که منقسم میشه به لذت و الم. کیف نفسانی جنس هست و اینا دو نوعی از کیف هست، نه اینکه دو تا جنس هست خودشون. پس اگر خیر و شر را به معنای مفهوم وسیع فلسفیش در نظر بگیریم، اون برمیگرده به وجود عدم و متضاد نیست بشه. اگر منظور خیر و شر نسبت به انسان را بسنجیم که مبدع درک خیر و شر هست، این میشه شیء منافر و شیء ملایم. ملایمت و منافرت نسبت به اینها امر خارج از ذات هست، جنس نیست. و اگر خود این ملایمت و منافرت را به عنوان دوتا اضافه یا به عنوان دوتا کیف در نظر بگیریم، باز میشن دو نوع، نه دو جنس، دو نوعی هستن مثلا از کیف نفسانی، یا اگر دو قسم از اضافه حساب بکنیم، دو قسم هستن از اضافه. احتمالات دیگری، یعنی وجوه دیگری هم میشه گفت، دوتا انفعال هستن، دوتا انیفعل هستن، یا اعتباراتی است که عارضشون میشه. به هر حال جنس نیستن دیگه، دو نوع میشن از یک جنس دیگه. پس خیر و شر را نمیتونیم بگیم یک نقضی است برای این قاعده که تضاد فقط در انواع واقعی تحت جنس قریب واقع میشه. اون وقت نقض بشه به این که نه، خیر و شر خودش، خیر و شر خودشون جنس عالی هستن و بینشون تضاد واقع شده. بله. والمتضادان علی اصطلاح المشائین، خود همین تعبیر که علی اصطلاح المشائین اشعار به این داره که اختلاف در اصطلاح هست. روی این مرحوم آقای طباطبایی خیلی حساسیت نشون میدن که میگن این بحث فلسفی را نباید مبتنی کرد بر اصطلاحات، که بگیم بعضی اینجور اصطلاح جعل کردن، بعضی اینجور. طبق نظر اینها اینها جزء متضاد حساب میشن، طبق نظر اینها حساب نمیشن. خب حالا بالاخره چی باید گفت؟ به همین اختلاف در اصطلاح اکتفا کنیم، میگیم هر کسی هر جوری اصطلاح کرد حکمش هم را تعیین بکنه، یا نه مسئله ریشه دارتر است؟ ایشون اصرار دارن که میفرمان نه، این مسئله ریشه ای است و مشائین که اومدن این اصطلاح جدید را قائل شدند و این قیود را اخذ کردند، ما دلیل داشتیم، بی جهت نبوده، صرف جعل اصطلاح نیست. والمتضادان علی اصطلاح المشائین، طبق اصطلاح مشائین متضادان رو اینجور تعریف میکنن، الوجودیان، طبعا المتقابلان الوجودیان، یه جنس اعلاشون متقابلان میشه. اون متقابلان وجودی هستن که متضایف نباشند، خب متضایف خارج شد، خود به خود دیگه همون متضادان باقی نمونه. اما خب ممکنه یک کسی بگه شاید یک قسم دیگری وجودی هم ما داشته باشیم که جز این چهار تا حساب نشه، خودش یک اختلافی هم هست که آیا این منحصر متقابل بین این چهار قسم یا ممکنه قسم پنجمی هم باشه. برای اینکه به فرض قسم پنجمی هم باشه، اون قسم خارج بشه، اون قیود بعد رو زاید اضافه میکنه. المتعاقبان علی موضوع واحد، تأکید اینا روی کلمه موضوع است، دیگران میگفتن لا یجتمعان فی محل واحد، اینا میگن متعاقبان علی موضوع واحد. لا یتصور اجتماع و معافی، این در واقع یک قید توضیحی است. متعاقبان علی موضوع همین معناش این است که تعاقب دارن، یعنی اجتماع ندارن، یکی پس از دیگری میاد که اجتماع اونها در اون موضوع متصور نیست. گفتیم دیگه وقتی تضاد عبارت است از ضد، عبارت است از چیزی که مقابل ضد دیگری است، یعنی رابطه ضدیت یک اضافه متکرری است. تضایف رو می‌فرمایید؟ مفهوم تضاد بره، مفهوم زدان بره، ولی مصادیقشون اینطور نیست. مصادیقشون سواد و بیازه، تصور سواد متعلق نیست، متوقف نیست بر بیاز، اما مصادیق خود متضایفان همینجوره. متضایفان انواعی داره، یک شم عبوت و بنووته. عبوت و بنووت طوریست که عبوت بدون بنووت تصور نمیشه. و قید آخر، بینهما غایت الخلاف، متضادان باید نهایت اختلاف، یعنی بیش از این دیگه اختلاف بین دو شی تصور نشه. قد مرت الاشاره الى ان الطبائع الجنسیه لا تتقابل. قبلا گفتیم که تقابل در اجناس واقع نمیشه. خب این که گفتن واقعا تحت جنس قریب، لازمش این است که خود اجناس عالیه دیگه جنس نداشته باشن. حالا مگه جنسی باشد که جنس متوسطی است و یک جنسی نسبتاً قریبی هم داشته باشه غیر از معقوله، آیا یه همچی چیزی درش تقابل واقع میشه یا نمیشه؟ اینا قبلا فرمودن که ما اشاره کردیم که نمیشه، دلیلش هم استقرا است. فالتضاد انما یعرض للانواع الاخیره کما یدل علی الاستقرا. این هم با منشای مرحوم آقای طباطبایی نمی‌سازه. ایشون می‌فرمان دلیل استقرا نیست، خود تحلیل قیاسی این نتیجه رو میده. و قد ظن بعضهم وقوع التضاد فی الاجناس، بعضی‌ها پنداشتند که در اجناس هم ممکن است تضاد واقع بشه، و به عنوان سند مفهوم خیر و شر رو ذکر کرد. لزعمهم ان الخير والشر متضادان و كل واحد منهما جنس لانواع كثيره. با اینکه اینا دو تا جنس هستند و انواع مختلفی دارند، خودشون هم با هم تضاد دارن. هذا الظن باطل من وجهين. الاول ان التقابل بينهما ليس بالتضاد لكون احدهما عدما للاخر. حالا بعضی طوری تفسیر میکنند که اصلا میشه ایجاب و سلب، ولی ظاهرش اینه که شر و خیر عدم ملکه هستند. به اون معنای تحلیلی هم که میرسیم، شر برای چیزی نبودن کمالی است که من شأنیه ان یکون موجودن، ولی اگر شأنیتش نداشته باشه شری هم نیست براش. به هر حال وجودیان نیستن، عهدهما عدمی است. از الخیر وجودون او کمال وجودین، این دو تا مستاق دارد خیر، یا اصل الوجود خیر است یا کمال وجود خیر است. پس بالاخره کمال وجود هم امر وجودی است، پس میشه وجود. و شر عدم الوجود او عدم و کمال الوجود، معدوم شدن یک امر موجود شر است، یا معدوم شدن یک صفت کمالیش یعنی نقصی که درش پیدا میشود شر است، اونم امر عدم است. بنابراین خیر و شر متضادان نیستن چون وجودیان نیستن. و ثانی که گفتید جنسند، جنس بودنش هم قبول نداریم ما، برای اینکه اگر خیر و شر گفتیم وجود و عدم، وجود و عدم جنس نیستن، نه وجود جنس برای چیزی است نه عدم جنس برای چیزی است. لأن الخیر و شر اما ان یراد بهما ما هو به حسب الواقع، یعنی به حسب الواقع هم بود که گفتیم قد علمت انهما یرجعان الی الوجود و العدم، و وجود و عدم جنس نیستند. و اما ان یراد بهما ما بالقیاس الی طبیعت الانسان، خیر و شر را میگیم، یعنی چیزی که نسبت به انسان خیر است یا نسبت به انسان شر است، ممکن است نسبت به یه چیز دیگری، همون چیزی که شر است، نسبت به یه چیز دیگری خیر باشه. مثال مثنوی مثل زهر مار. فکل ما یوافق، طبق این اصطلاح دوم، کل ما یوافقه و یلائمه نسمیه خیرن. منظور از خیر یعنی چیزی که ملایم با انسان است. و کل ما یخالفه و ینافره نسمیه شرن. پس نسبت به انسان شر است، حالا به چیزهای دیگه کار نداریم. خب اگر اینجور معنا کنیم، پس باید روی عنوان موافق با طبع انسان و منافر با طبع انسان تکیه کنیم، روی این مفهوم. ول موافقت و مخالفت و سایر ما اشبه هما نسبون و اعتباراتون. وقتی میگیم مثلا لذت یا این طعم خاص این موافق با انسان است، این موافقت نسبت به این شی، نسبت به این ماهیت، نسبت به طعم، این یک امر خارج از ذات است. ذاتش کیفیت نفسانی خاصی است. مثلا این که ملایم است، این یک امر عرضی است، یک نسبت به انسان سنجیده میشه، یک امری است خارج از ذات. نسبون و اعتباراتون خارجتون ان احوال الماهیات، جزء ماهیتش نیست. وقتی جزء ماهیت نبود طبعا جنس هم نمیتونه باشه، نه جنس است و نه فصل. فلا یکون شیئون من هما جنسا لمعتبر وصفا له. وقتی موافق و ملایم را وصف قرار دادیم برای چیزی، وصف به عنوان جنس نمیتونه باشه این وصف، بلکه یک وصف عرضی است. خب حالا اگر بگید ما کار به اون شیء نداریم که اون شیء موافق است و شیء منافر، خود موافقت و منافرت را میگیم، مثلا عنوان موافقت. طبق اون فرض مثلا میگفتیم زیدی که اب است و امری که ابن است، این دوتا با هم تضایف ندارن، مضافان مضاف مشهوری هستن. اون وقت اضافه ابوت و بنوت میشد از اعتبارات. حالا اگر نقل کلام کنیم در خود ابوت و بنوت، خود ابوت و بنوت باید بگیم یکی از اقسام اضافه است دیگه، این نوعی است از این جنس. این چطور؟ اگر بگیم خود اینها نقل کلام کنیم در خود موافقت و مخالفت، میشن دوتا نوع. حالا فرض کنیم بگیم اون دوتا اقسام از کیف هستن یا یک قسم از اضافه هستن، به لحاظی در نظر بگیریم، پس میشه دو نوع از یک جنسی، خودشون دیگه جنس نیستن. اما اذا توبر نفس الملایمت و المنافره مجردتین ان معروضه هما، نظیر اینکه ابوت و بنوت رو در اضافه چجور در نظر میگیریم، میگیم مجردن عن المعروض. اینجا هم بگیم خود موافقت و مخالفت صرف نظر از معروضشون که چه چیز است که ملایم است یا منافر. اگر اینجور بگیم کانت کل واحدت من هما ماهیتن، اما ماهیتن نوعیه دیگه، نمیگیم اعتبار خارج از ذات است، خارج از ماهیت، نه خودش میشه ماهیت، ولی ماهیت نوعیه میشه، نه ماهیت جنسی. فتضاد بین هما لیست تضادن بین الجنسین، بل بین نوعین. اینم مطلب تموم شد. مطلب دیگری باز باید سر سطح بیاییم. و من شرط تضاد ان یکونن انواع الاخیرت اللتی توصف و بهی داخلتن تحت جنس واحد قریبین. یکی دیگه از شرایطی که مشائین برای ضد این قائل شدن اینه که باید تحت جنس قریب باشن. مخالفین یک نقضی کردن و اون اینه که ما میبینیم از دادگاهی تضاد بین چیزهایی واقع میشه که اشتراکشون در جنس بعید است نه در جنس قریب. مثلا شجاعت و تهور، این دوتا رو که ما با هم میسنجیم اینا با هم ضدانن، لا اجتماعان. نمیشه انسان هم شجاع باشه هم متهور، تهور ضدیت داره باشه، با هم جمع نمیشه. هر دوی اینها اشتراکشون یکی از اقسام فضائل نفسانی است که شجاعت است، تهور یکی از رذائل نفسانی است. جنس اینها فضیلت و رذیلت است، فضیلت و رذیلت مشترک نیست بینشون، بلکه جنس بعیدشون که مثلا خلق است، اون میشه جامع بین اینها و امر مشترک بین اینها. پس تهور و شجاعت واقعان تحت جنس قریب نیستن، هر کدام یه جنس قریبی دارن که اونها واقع هستن تحت یه جنس بعیدی یا متوسطی مثلا، و حالا که زدیت هم داره، دو امر وجودی هستن، لایجتمعان فی موضوع واحد، متعاقبان علی موضوع واحد است. این هم اشکالی که شده برای این تعریف مشائین و متأخر. برای اینم جوابی دادیم. اولا میفرمان شجاعت و تحور زدان نیستن طبق نظر خود مشائین که باید بین هم غایت الخلاف باشه. تحور و جبر زدان هستن. شجاعت امریست متوسط بین تحور و بین جبر. بین زدان میگیم باید غایت الخلاف باشه، شجاعت و تحور غایت الخلاف ندارن، غایت الخلاف بین جبن است و تحور، و شجاعت وسط است، مثل همه فضایل اخلاقی که طبق نظام ارسطویی واسطه است بین دو تا رذیلت. پس ضدیت نداره. تضاد رو ما باید بین تحور و جبن در نظر بگیریم، نه بین شجاعت و تحور. و شجاعت و تحور بله، یکیش طرف فضیلت، هر دو رذیلت هست. تحور و جوب هر دو واقعان تحت جنس قریبی هستن طبق نظر شما که هر دو رذیلت هستن، هیچ کدوم فضیلت نیست. ثانیاً اصلا فضیلت و رذیلت هم جنس نیستن. تا اینکه شما بگید جنس قریبند یا بعید و این جنس قریب هستن و جنس های قریبشون با هم تفاوت میکنن، بلکه اینا دو تا مفهوم عرضی هستن نسبت به این. این که میبینید متباین هستن، تباین در دو امر عرضی است، نه تباین در امر ذاتی تا باعث این بشه که جنس قریبشون با هم متباین باشه. من شرط تضاد ان یکون الانواع الاخیره التي توصف به داخلتا تحت جنس واحد قریب. باز عبارت خیلی جالب نیست. مثلا روشن‌تر این بود که بفرمایند تضاد باید بین دو نوعی باشد که واقع تحت جنس قریب هستند. دیگه عبارت اینجوری ذکر کردن بله، لقمه دور سرگردوندن. اون انواع اخیره ای که متصف به تضاد می شوند باید واقعان تحت جنس قریب باشد. خب در مقابل این شرط اشکالی شده، نقض شده. نقضش این بود که شجاعت و تحور این دوتا تضاد دارن، و حال اون که جنس قریب ندارن. جنس شجاعت فضیلت هست و جنس تحور رذیلت. حالا جواب میدن، این جواب از سؤال مقدره. در واقع کون و شجاعت تحت الفضیله و کون و تحور المزاد لها تحت الرذیله لا یرد و نقضن علی هذه القاعده. این نقض نمی شود، نقضی وارد نمی شود بر این قاعده، به عنوان نقضی بر این قاعده وارد نمی شود. چرا؟ لأن کل واحد من هما فی نفسه کیفیت و نفسانیتون، یعنی فضیلت و رذیلت جنس براش نیست، اونی که جنسش همون کیف نفسانیست. اما کونه فضیلتن او رذیلتن غلط چاپیه. این نماه و صفتون عارضتون لهو، یک امر عارضیست. لا انه مقومتون لهو، ذاتیش نیست فضیلت و رذیلت. فل فضیلت و رذیلت لیست من الاجناس للفضائل و رذائل، رذائل نفسانیه، بلکه دوتا مفهوم عارضیست که بر اینا هم میشه. خب این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که اصلا شجاعت و تحور هم با هم ضدان نیستن. ثم ان الشجاعت لیست ضدا لشیء من التحور والجبر. نه تنها شجاعت ضد تحور نیست، ضد جبر هم نیست. اصلا ضدیت با هیچ کدوم از اینا نداره. لکونها واسطه تن بینهما. شرط ضد این است که بینهما غایت الخلاف باشه، چیزی که واسطه است که با هیچ کدوم از طرفین غایت الخلاف نداره. هر یک از طرفین با طرف دیگر غایت الخلاف دارن. اما طرفان فلکون هما فی غایت تباعد کانا متضادین. بله، تحور با جوب چون بینشون غایت الخلاف هست، اینا میشه بگن ضدانه. پس چگونه است که شجاعت با هیچ کدوم از اینا جمع نمیشه؟ میگن تضاد بالعرض داره. بل تزاد و شجاعه مع کل من هما تزاد و ملعه هست از شجاعت و ماهیتون لها آرزون و هونا فضیلتن کل من التحور و الجب ماهیتون اونا هم یه ماهیتی هستن که آرزی دارن، آرزشون هست که رزیله هستن و تزاد بین فضیلت و رزیلت هست در واقع و بالعرض به مصادیقشون نسبت داده میشه. یعنی اون دوتا امر عرضی خودشون با هم تضاد دارن. و تضاد بالحقیقه بین عارضین اما فی المعروضین بالعرض. خب حالا میگن شما قبول کردید تحور و جبر که تضاد دارن. میگیم بله تحور و جبر تضاد دارن ولی هر دو یک جنس یک امر مشترک دارن و اون رذیلت است. درسته که رذیلت حالا جنس هم نیست صرف نظر از اینکه جنسی، اگر هم بگیم جنس هست جنس مشترکی است بین اون جنس قریب میشه واقعا تضاد جنس قریب. و اما تضاد بین التحور و الجور فنوع آخر من التضاد غیر ما یکون به اعتبار الفضیلت و الرذیله. بله یکی دیگه از احکام تضاد که دیگه نمیرسیم بخونیم اینه که زدان لا ثالث لهما باید باشند. ان شاء الله فهم. صلی الله علیه و آله.